بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب همونطور که جلسه قبل عرض شد، قیصری تمجید میکنن و تعریف میکنن و توصیف میکنن از قصیده طائیه ابن فارس، هم از جهت لفظی که مشتمل بر محسنات بدیعیه هست و هم از جهت معنا که مبین منازل سلوک و مقامات عارفین هست. بعدم یه چند بیت در همین رابطه ذکر می‌فرماین و به دنبال اون علت این شرحی که بر قصیده طائیه نوشتن رو بیان می‌فرمایند و اون اینه که می‌فرمان این رو من برای یه تعدادی از مستعدین، کسانی که استعداد فهم مطالب عرفانی و سیر و سلوک رو دارن، من برای اینها این قصیده طائیه رو تدریس کردم و شرحی هم که ازش کمک بگیرم نبود. گرچه قبل از قیصری خب دو نفر از شاگردان صدرالدین قونوی، یکی سعید الدین فرغانی و یکی هم عفیف الدین تلمسانی که تلمسان شهری در الجزایر هست، اینها شرح کردن قصیده طائیه رو. سعید الدین فرغانی که دو تا شرح داره، که یکی مشارق الدراری که فارسی هست که در حقیقت تقریرات درس همون استادش صدرالدین قنوی که خلیفه محی الدین و پیشزاده محی الدین هست، در حقیقت تقریرات درس اوست. و بعدم منتهی المدارک که باز برگردان و عربی همون مشارق الدراری است، باز اون رو هم به توصیه و تشویق استاد خودش صدرالدین قنوی نوشته. یه شرحی هم عفیف الدین تلمسانی داشته. در این حال ایشون میفرمان شرحی که من ازش کمک بگیرم نبود، گرچه بالاخره بله دیگه، اصلا میگن اون مشارق الدراری همون درسای صدرالدین قنوی هست. با اینکه این شرح ها بوده، ایشون میفرمان شرحی که من ازش کمک بگیرم در دسترس نبود و تصمیم گرفتم پیرو اون تدریسی که قیصری از این قصیده داشتن برای یه عده افراد مستعد، گفتم یه شرحی بنویسم و بالاخره اون مطالبی که به نظرم آمده که اونها مثلا بمانه و ثبت بشه و نوشته بشه، و خلاصه این شرح رو نوشتم. و می‌فرمایند که این شرح رو من یک قبل از آنی که وارد شرح بشم، یه مقدمه و سه تا مقصد رو قرار دادم. یعنی در حقیقت الان ما که داریم مقدمه قیصری رو بر شرح قصیده طائیه ابن فارس داریم میخونیم، باز توی خود همین مقدمه یه مقدمه ایست و سه تا فصله که که الان ما مشغول خوندن خطبش هستیم که این خطبه که تمام بشه یه مقدمه و بعدم سه تا فصل دنبال سرش خواهد بود، که حالا اینا مقدمه در چی، اون سه تا فصل در چی هست، اینو انشالله ببینیم اگر عبارت رسید حالا عرض میکنیم. امروز بنا داریم که عبارت بخونیم. اسمشو نمیدونم حالا معروف به همون شرح تلمسانی، حالا دیگه اسم خاصی داره نمیدونم. خصوصا خب ایشون داشتن میفرمودن که بالاخره عرفا اینها در یک زمانهایی که مقتضی بوده اینا بالاخره پرده از اسرار توحید برداشتن و خلاصه مطالب عرفانی رو سیر و سلوکی رو بیان کردن، خصوصا از شیخ الواصل المحقق و الکامل المکمل المدقق، مخصوصا شیخ واصل محقق، که جلسه قبل عرض کردم که محقق در مقابل محجوبه و به عارف اطلاق میشه که اهل حقیقت هست، اهل کشف و شهود هست، و الکامل المکمل المدقق و خودش کامل و مکمل دیگرانم هست، فخر العارفین و قرة عیون الموحدین، که فخر عارفان هست و نور چشمهای موحدان هست، انسان عین المحققین. این انسان العین یعنی مردمک چشم، و محی الدین هم در فس آدمی از فصوص الحکم این تعبیر رو داره، تعبیر انسان العین مردمک چشم که به انسان کامل اطلاق بشه، یعنی این در میان عرفا انسان کامل، انسان عین المحققین در مقابل در میان محققان و عرفا این انسان کامله، و به این جهت انسان العیل به انسان کامل اطلاق شده که همونطور که انسان با مردمک چشم است که میبیند، ابصار به وسیله مردمک چشم، یعنی انسان با مردمک چشمش است که اشیا رو میبینه و اجسام رو میبینه، اون اجسامی که قابل رؤیت هستند، همچنین خداوند به وسیله انسان کامل و به واسطه انسان کامل نظر رحمت و عنایت به دیگران داره. به این مناسبت به انسان کامل انسان العین میگن. شرف الملت و دین، ابو حفص عمر سعدی، جلسه قبل عرض کردم که نسب ابن فارز میرسه به قبیله حلیمه سعدیه که مرزعه و دایه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. المعروف به ابن الفارز المصری، که معروف به ابن فارز هست و مصری هم هست. قدس الله سره و اعلا بین الملأ الاعلا ذکره، که خب یک دعایی هم در حق ایشون میکنن. چرا حالا این حیثوی تعلیلی است؟ چرا این اوصاف رو درباره ابن فارز آوردن و فرمودن که ابن فارز از جمله همون عرفایی است که مبین اسرار عرفانی و توحیدی هست؟ حیث و عطا به قصیدت نظم الدر، چون که قصیده نظم الدر رو گفته. جلسه قبل عرض کردم که نظم الدر نام دیگر همون قصیده طائیه کبراست، یا نظم السلوک، سه تا اسم داره، ولذا اون شرحی هم که ترکه یعنی صائن الدین اصفهانی داره و همون شرح نظم الدر معروفه، که شرح همین قصیده طائیه هست. الکاشف عن ابکار ارائیس المعانی، اون نظم و دری که کاشف از دوشیزه ها و عروس های بکر و دست نخورده معانی هست، ذات الوجوه الغر، اون ابکار ارادیس معانی که خلاصه صاحب صورتهای روشن و سفید، قر جمع اغر به معنای سفید، صاحب این وجوه هستن، این وجوه سفید و روشن، التی لم یأت بمثلها احد فی الدهور والاعصار، اون ابکار ارائیس معانی که به مثل اونها، یا التی اون قصیده که اون ذات الوجوه الغرم صفت همون قصیده باشه، قصیده نظم دری که کاشف از ابکار ارائیس معانی است، قصیده ای که صاحب وجوه غر هست، یا این که همون ابکار ارائیس میتونه صفت اون باشه، لم یأت التی اون قصیده ای که لم یأت بمثلها احد فی الدهور والاعصار، مثل اون رو کسی در دهرها و عصرها نیاورده، ولا یسمع به لفظها طبع ما تکرر اللیل و النهار، و مثل لفظ این قصیده رو هیچ طبعی خلاصه نشنیده مادامی که شب و روز، گردش شب و روز در کار بوده، فلا یمکن وصفها به لسان العباره، امکان توصیف این قصیده خلاصه به زبان عبارت نیست، ولا یقدر و علی نعتها بیان الاشاره، و قدرت بر نعت و توصیف این قصیده نیست بیان اشاره، چرا؟ حیث و عطا فی کل بیتن بزایع لفظیه، بزایع لفظیتن و بدایع شعریتن، بزایع جمع بزاعت به معنی سرمایه، چرا که در هر بیتی سرمایه های لفظی آورده و بدایع شعری در این اشعار محسنات بدیعیه رو خلاصه رعایت کرده، از قبیل من التجنیس و ترسیع و صنعت الاشتقاق و غیرها مما یذکر فی علم البدی، از قبیل تجنیس و ترسیع و صنعت اشتقاق و سایر محسنات بدیعیه که در علم بدی ذکر میشه. تجنیس خب در لغت به معنای همجنس آوردنه و در اصطلاح همانندی دو کلمه در لفظ با اختلافشون در معنا، مثل این که مثلا بلبلی زینجا برفت و بازگشت، یعنی باز شکاری، بهر صید این معانی بازگشت، که باز در لفظ واحد این دوتا باز ولی معناشون فرق میکنه، یا مثلا مثل لفظ شیر در فارسی مثلا که به معانی مختلفی هست، در یه شعری مثلا به کار برده بشه یا در یه نثری به کار برده بشه. ترسی در لغت به معنای جواهر نشاندنه و در اصطلاح آن است که در دو مصرع شعر یا دو جمله نثر واژه ها دو به دو دارای سجع متوازی باشند، چون آخه سجع خودش سه قسم، متوازن هست، مترف هست، متوازی هست. سجع متوازی یعنی یکسانی در وزن و حرف پایانی. پس ترسی در اصطلاح اینه که دو تا مصرع شعر یا دو جمله نثر واژه ها دو به دو دارای سجع متوازی باشن. سجع متوازی یعنی یکسانی در وزن و حرف پایانی، مثل ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار عرض می کنم و فجار، نعیم و جهنم، اینا ان الابرار، این واژه ها دو به دو دارای سجع متوازی هستن، یا مثلا مثل این بیت که این بیت از قصیده رشید وطوات هست: ای منور به تو نجوم جمال، وی مقرر به تو رسوم کمال. منور مقرر، ای وی منور مقرر، نجوم رسوم، جمال کمال. سجعم در لغت به معنای آواز کبوتر هست و در اصطلاح یکسان بودن وزن یا آهنگ کلمات پایانی جمله، و بر سه قسم متوازن و مترف و متوازیه. متوازی رو گفتیم یکسانی در وزن و حرف پایانی، مترف یکسانی در حرف پایانیه، متوازن یکسانی در وزنه. اینا هم اقسام سجعه. اشتقاق، صنعت اشتقاق، اشتقاق به معنی گرفتنه و مشتق کردن، و در اصطلاح اینه که کلماتی در نظم و نثر از یک ریشه باشن، مثل این بیت: گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. محبان محبت، که اینها از یک ریشه هستن. خب بله، اینا رو دیگه عرض میکنم از مختصر و متول و شروحی که اونها دارن، جای خاصی نیست. هازا من جهت لفظ. خب این توصیف قصیده ابن فارس از جهت لفظ بود، اما من جهت المعنا، و اما از جهت معنا، فانه سلک طریق التغزل. چرا این توصیفات رو کردیم؟ چون که از جهت معنا ابن فارس راه تغزل رو در این قصیده پیموده. تغزل یعنی شعر عاشقانه گفتن. الا احسن ما یمکنو ان یقال، اونم به بهترین وجهی که میشه گفت. و بیان فیه طریق السالکین، و بیان کرده در این طریق تغزل طریق سالکین را، و سبیل المهتدین، و راه هدایت یافتگان را، و منازل السائرین الالله تعالی متدرجن الى مقامات العارفین و مراتب الموحدین. در این قصیده به لحاظ معنا منازل سلاک و سائرین الالله رو که به تدریج طی میکنن تا مقامات عارفین و مراتب موحدین، اینها رو بیان کرده، مشیرن الى کمالات الواصلین و الکاملین و المکملین، در حالی که اشاره هم کرده به کمالات واصلان و کاملان و مکملان. کاشفن ان حقائق المحققین الذین بلغوا نهایت المراتب والکمالات و وصلوا الى اعلى المقامات و درجات، در حالی که کشف کرده، پرده برداشته از حقایق محققان و عرفایی که رسیدن به نهایت و منتهای مراتب و کمالات و رسیدن به بالاترین مقامات و درجات، اینها رو بیان کرده و اشاره کرده و کشف کرده به طریقت ما عطابه ها احدون فل اولین و الاخرین، اونم با یک روشی که کسی در اولین و آخرین مثل او خلاصه به این طریقه نیاورده. جزاه الله عنا خیر الجزا، خداوند جزای خیر از طرف ما بهش بده. و متعنا بها یوم الفوز باللقا، و خداوند ما را بهرمند کنه به این طریقه یوم الفوز باللقا. یوم الفوز، روز قیامت که خلاصه عده‌ای رستگار میشوند با لقاء الهی و ثواب الهی. بعدم یه شعری در همین رابطه که نه بیته، بله، و چی گفتیم ما؟ متعنا. بله چجوری خوندیم؟ متعنا. آها و متع خب بله نه دیگه نه خداوند ما رو فاعلش خداونده جزاه الله الله متعنا بها یوم الفوز باللقا یعنی خداوند ما رو بله مفعول نا خداوند فاعلش شعر ما چیز دیگه گفتیم یعنی حالا نمیدونم اشتباهی کردیم شعر لقد تاب مسوا من اتا بقصیدت لطلعتها کل القلوب لعواشق خداوند پاکیزه بگرداند جایگاه و آرامگاه من که حالا بعدن خواهند گفت کنایه از ابن فارس کسی که یه قصیده ای رو گفته و یه قصیده ای رو آورده که لطلعتها که نسبت به چهره اون قصیده کل القلوب لعواشق همه قلب ها خلاصه عاشق هست و حیمت الازهانه ازراء حسنها کما حامل الازراء فی الحب وامه و حیران کرده ازهان رو دوشیزه حسن این قصیده کما حامل الازراء فی الحب وامه و چنان که حیران شد نسبت به عذرا در محبت و عشق وامق که عذرا و وامق این در ادبیات فارسی مثل همون لیلی و مجنون اینا معشوق و عاشق بودن عذرا و وامق احاطت به اسرار الاله فازهرت به الفاظ عذبت کل انهن نواته احاطت به اسرار الاله این قصیده خلاصه احاطه داره به اسرار الهی فازهرت و این قصیده اظهار کرده خلاصه اون اسرار رو به الفاظ عذبت با الفاظ شیرین و گوارا که کل انهن نواطق که ناطقه ها خلاصه وا میمونن که بخوان مثل اینو مثلا بگن و اینها رو بگن کل انها که از اون الفاظ کل انهن نواطقو که مثل اون الفاظ شیرین و گوارا بیارن نمیتونن دراری و نظم در من نظم دره ها لعالی و فی کشف المعانی فوائقو دراری و نظم گوهرهای شعری که در من نظم دره ها که ریخته از نظم در این قصیده که چون خود این قصیده اسمش نظم دره یکی از اسماش ریخته چی؟ لعالی و مرواریدهایی لؤلؤهایی فی کشف المعانی فوائقو که در کشف معانی اینها تفوق دارن و برتری دارن برتر هستن ففی کل لفظن حررت ففی کل لفظن حررت خود دقائقو پس در هر لفظی تحریر کرده اون هر لفظی رو دقایقی لفظ چون تحریر میشه نوشته میشه خب اون دقایقی که محتوای این لفظه این الفاظ رو تحریر کرده یعنی میخواد بگه خلاصه این الفاظ حاوی دقایقی است چی؟ خب نه من حالا فاعل و نه دقایق فاعل حرارت رو هست نه دیگه ففی کل چون گفتن به الفاظ عذبتن دارن حالا اما الفاظ رو عرض میکنم چی؟ چرا به الفاظ عذبتن مگه صفت و موصوف نیست؟ بله؟ نه صفت و موصوفه چرا مضاف و مضاف و نلی؟ ففی کل لفظ حررت و دقائق، این دقائق فاعل حررت و ضمیر مفعولی هم به کل لفظ، پس در هر لفظی تحریر کرده اون لفظ رو دقایقی دقیقه‌هایی خلاصه نکته های دقیقی، و فی کل بیت قد هوت و حقائق، و در هر بیتی حقایقی خلاصه حاوی اون هر بیت هست، که هر بیت خلاصه حقایقی حاوی اون بیته، ازش حقایقی استفاده میشه. آخه وزنش اتفاقا اونجوری خراب میشه به نظرم، حالا نه به الفاظ عزبت کل انهن نبات. و من فوهات لفظ فاحت عوالمو و من نفحات البيت تابت نواشه. فوهات که جمع فوهه هست به معنی دمیدن بوهای خوش، و من فوهات لفظ از دمیدن بوهای خوش لفظ این قصیده، فاحت عوالمو خوشبو شد عوالمی، و من نفحات البيت و از بوهای خوش که نفحات هم جمع نفح بوی خوش، و از بوهای خوش بیت این بس قصیده، تابت نواشقو پاکیزه شد بو کننده ها. نواشق که استنشاق میکنن و بو میکنن، خلاصه اینها معطر شدن پاکیزه شدن. جوامع و تحقیق دقائق و وحدت حقائق و تفرید علیها دقائق. این قصیده خلاصه جامع تحقیق جوامع، خلاصه جامع تحقیق هایی است. دقائق و وحدت، دقائق توحید درش هست، دقائق وحدت و توحید درش هست، حقایق تفرید درش هست، که حالا این تفرید رو اجازه بفرمایید در بعد از اتمام این ابیات معنا خواهیم کرد. حقایق تفرید درش هست، علیها دقائقو که برون حقایق باز دقایقی هست، فوق اون حقایق باز دقایقی هست. لوامع و انوار من الله فیضها، این قصیده خلاصه انوار لامعه درخشانی است که فیض و عطا و بخششش از ناحیه خداونده، که میگن بیشتر این اشعارش رو ابن فارس در همون حالت جذبه سروده. اینا فیضش و بخششش و معطیش حق تبارک و تعالی است. توالع و اسرار به هل کلو ناطقو، اینا اسراری هست که طالعه هست طلوع کرده در این قصیده، که همه هستی به این اسرار ناطق هستن. هر کس به زبانی صفت و حمد تو گوید، بلبل به غزلخانی و قمری به ترانه. این ابی حفصن بدل یا عطف بیان از اون من عطا در بیت اول، لقد تاب مسوا من عطا به قصیدتن، که اون من مجرور اونجا یعنی مضاف الیه مسوا هست، لذا اینم اینجا مجرور آمده. ابی حفصن سعدی لله در روحو الا ما اتانا مخبرن وهو صادقو، اون کسی که این قصیده رو آورده همین ابن فارز ابو حفص سعدی است، که لله در روحو، این لله در روحو جمله است که در مقام تعجب گفته میشه و معنای تحت لفظیش اینه که یعنی خیرش مال خداست چون مفیض خداونده، ولی مقصود ازش دعاست که لله در روحو یعنی خیر و خوشی باد او را. حافظ میگه که هر نکته‌ای که گفتم در وصف اون شمائل هر کس شنید گفتا لله در رقائل، که لله در رو این تعجب در مقام تعجب میاد به معنی که خیرش مال خداست. این توضیحاتی که راجب لله در روح میگم در دیوان در حاشیه دیوان حافظ قدسی است. خدا رحمت کنه استاد رضوان الله علیه، ایشون اوائلی که به درسشون مشرف شده بودیم از ایشون سوال کردیم که کدوم نسخه حافظ رو بخریم، ایشون فرمودن نسخه قدسی، که ما همون وقت هم خریدیم، الان فکر نمیکنم نمیدونم تو بازار هست یا نیست، که حاشیه های خطی داره. وقت در حاشیه همین شعر که در هر نکته‌ای که گفتم در وصف اون شمائل هر کس شنید گفتا لله در رقائل، این توضیحات لله در روح که اینجا عرض کردیم از اون حاشیه نسخه قدسی حافظه. ابی حفص السعدی لله، ابی حفص السعدی لله در روح الا ما اتانا مخبرن و هو صادقو، بر اون خیر و خوشی باد او را بر اون چیزی که خلاصه خبر آورد برای ما در این قصیده که در این اخبارش هم صادقه. بعد قیصری میگویند که وکان جماعت من المستعدین الطالب، بله بله بله، حالا بیاد الان تو همین سطر، وکان جماعت من المستعدین الطالبین لأسرار توحید و انوار مقام تفرید. این مقام تفرید که اینجا حقایق و تفریدن بود، ایشون میفرمایند که جماعتی از کسانی که صاحب استعداد بودند و طالب اسرار عرفانی و توحید بودند و طالب انوار مقام تفرید بودند. این مقام تفرید در عرفان از این فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شده که ایشون فرمود سیرو سبق المفردون، سیرو سبق المفردون، یعنی سیر کنید در مسابقه مفردان، که مفردان خواجه عبدالله انصاری داره که تفرید حالت غربته، مفردان یعنی غربا، یعنی اینایی که با مردم خلاصه نسبت به مردم قریبن و بیگانه هستن و خلاصه اینا انس با خداوند دارن و خلوت با خداوند دارن. فرمود سیرو سبق المفردون، بعد معنا فرمود پیامبر در همین روایت که در مرصاد العباده، معنا فرمود مفردون رو الذین اهتزوا به ذکر الله، اونهایی که جنبش یاد خدا رو خلاصه شروع کردن، آغاز کردن، انجام دادن، یعنی به حرکت در آمدن با یاد خدا. الذین اهتزوا به ذکر الله حتی یزع از ذکر و اوزارهم، تا اینکه اون ذکر وزرها رو و بالها رو سنگینیها رو از اونها برداشت، خلاصه این سنگینیهای مادی و گناهان و اینها رو ازشون برداشت. و ورد القیامت خفافا، و روز قیامت اینها به محضر الهی سبکبار وارد شده که نجل مخففون و هلک المسقلون، خلاصه هر کس که سبکبار اهل نجاته، بارش سبکتر، بار کدورت‌های مادی و معاصی و اینها کمتر، اهل نجاته. و هلک المسقلون، اونایی که بارشون سنگینه، خلاصه اینها نقطه مقابل، اینا اهل هلاکن. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. حالا اینجا ما یادداشت کردیم که راجع به همین مقام تفرید نوشتیم که فرد شدن و تنها ماندن با حق در همه احوال و افعال و از همه اشکال، یعنی از احوال خود با خبر نشود. این تنها ماندن با حق در همه احوال یعنی از احوال خود با خبر نشود و افعال خود را از خدا بداند. اینم تنها ماندن با حق در همه افعال و با هیچ موجودی آرام نگیرد و با هیچ موجودی آرام نگیرد. اینم یعنی از همه اشکال فرد شدن و تنها ماندن با حق در همه احوال و افعال و از همه اشکال. در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. از احوال خودش با خبر نشه، افعال خودش رو خلاصه از خدا بدونه، کمالاتش رو، و با هیچ موجودی هم آرام نگیره، فقط با یاد حق علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداوند آرام بگیره. خب الافلاس یوجب الاستیناس. اینایی که زیاد اهل انس با خلقن به خاطری که در درون مفلسن، و الا کسی در درون با خدا باشه دیگه انسش و آرامشش فقط با خداست. نه اینکه حالا توی اجتماع نباشه، نه، هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اونا در درون با خدا خلوت دارن. خلاصه جماعتی از مستعدینی که طالب اسرار توحید و انوار مقام تفرید بودن و سالکین سبیلها، نه ای که فقط دوست داشتن، خب همه دوست دارن، همه طالبن، نه اینا اهل سیر و سلوک هم بودن، اینا سالک سبیل اون اسرار و انوار بودن. با چی؟ به ریاضت و ترک و تجرید، با ریاضت، ریاضت نفس، و با ترک دنیا و لذتهای دنیوی، و با تجرید و خلع. خلاصه اهل خل بودن که بدن رو از نفس خل بکنن، جدا بکنن، مجرد بشن، با ریاضت هایی که انجام میدادن. اینها یقرعونها علیه و یصححونها لدیه، اینا همین قصیده رو پیش من قرائت کردن، خوندن و تصحیح کردن نزد من. ولم یکن لی شرحون استعین و بهی اند قرائتهم، یه شرحی هم من نداشتم که ازش کمک بگیرم در وقتی که اینا این رو پیش من میخوندن. و این کان بعض العلماء شرحها شرحن بزل جهده فیه، گرچه بعض از علما قبل از من شرح کرده بودن این قصیده رو، یه شرحی نو شرحی، و کوششون رو هم در اون شرح این بعض علما به خرج داده بودن. ولم یقصر یا یقصر فی حل ترکیبهی و معانیه، اونام کم نذاشتن، کوتاهی نکردن در حل ترکیب و از جهت لفظی و معانی عرض میکنم اون شرح. بعدم دعا میکنن براشون، تغمدهم الله برضوانهی، خداوند بپوشاند ایشان رو با رضوان خودش، و اسکنهم بهبوحت جناتهی، خداوند اینها رو اسکان بده و جا بده در وسط و اصل بهشت های خودش. لکن کان یخطر به قلبی معان لم یتعرض لها الشارحون بها. دقائق ما اقبلت خواطرهم الیها، لکن در همین قرائتی که اینا پیش من داشتن این جماعت یه معانی به قلب من و به ذهن من خطور میکرد که اون شرا متعرض اون معانی نشده بودن. از شارحونه لم یتعرض لها، متعرض اون معانی نشده بودن. از شارحونه بها چیز لم یتعرض لها، اون معانی را از شارحونه بها چی؟ نه سجعش الیها و بهاست، بها بعدش دقائق و ما اقبلت خواطرهم الیها. اشارهون به اون قصیده، لم یتعرض نسبت به اون معانی، شارهون به اون قصیده. دقائق و این دقائق عطف بر معانن هست، خطور میکرد به قلب من دقائقی که ما اقبلت خواطرهم الیها، خاطرها و اذهان اون شارهان رو متوجه نشده بود به اون دقائق. چون اینجوری بود، این عرتو اگر گفتید جواب کدوم شرطه؟ جواب اون شرطیه که بله لما رأیتو، یه اما بعدی بود که لما رأیتو خلاصت فلان، این جواب اونه. عرتو ان انخرت فی سلکهم، من با این تفاصیلی که گفتم از اول تا اینجا اراده کردم که انخراط در سلک اونها و رشته اونها پیدا بکنم. انخراط یعنی وارد گروهی شدن، منم اراده کردم که وارد بشم خلاصه در گروه اینها و در سلک و رشته اینها در بیام و بشم شارح قصیده. و احتزی بما فی یدی من ملکهم، و سعادتمند بشم، احتزاء به معنی سعادتمند شدن، به اون چه که در دست من است از ملک همینها، یعنی دارایی عرفانی که اینا دارن، خب منم دارم. خلاصه با این شعری که بنویسم یه کار مثبتی و خیری و خوبی کرده باشم و سعادتمند بشم با نوشتن این شعر. بله، یدوم الخط فی القرطاس دهرون و کاتبه رمیمون فی الترابی. یه نوشته ای خلاصه میبینی که یه دهری روزگاری باقی میمونه، قرض نقشیست که از ما باز ماند، که از هستی نمیبینم، که در هستی نمیبینم بقایی، مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان دعایی. خلاصه خواستم اینجوری سعادتمند بشم. فکتب تو هازش شرح، این شعر رو نوشتم، مستعینن بالله، کمک میخوام از خدا و قدرتی، و مستظهرن و مستظهرن و مستظهرن، یا این که نه و مستظهرن هم میشه، هرن مستظهرن به حولهی، چون که همون معنای لازمی رو میده، و مستظهرن به قولهی و قوتی، یعنی پشگرمی و دلگرمی دارم به قول و قوه الهی، استظهار به حول و قوه الهی میکنم. مع کثرت الاشتغال و عدم فراغ البال، با این که کارم زیاده و ذهنم هم درگیره، و ارجو ان یتقبل الله منی هذا السعی، امید دارم خداوند این تلاش منو قبول بکنه، و یجعله مشکورا، و خلاصه این مقبول باشه و مشکور باشه، سعیم مشکور باشه، خلاصه اندالله، و کلامی بین اهل الحقائق و دقائق مقبولا، و سخنم نزد اهل حقیقت و دقت مقبول باشه، و قبل شروع فیه کتبت و مقدمتن و سلاست مقاصده، قبل از شروع در این شعر من یک مقدمه با سه تا مقصد می نویسم. که یعنی خود این مقدمه که ما میخونیم باز یه مقدمه داره که حالا از صفحه بعد شروع میشه و سه مقصد. حالا مقدمه خودش دو تا فصل داره که یه فصلش راجع به اجزاء علم عرفانه، یه فصلش هم راجع به اصطلاحات عرفانیه. این مقدمه است که از صفحه بعد شروع میشه. بعدم سه تا فصل داره. فصل اول در مبانی عرفانی هست، فصل دوم در طریق وصول به حق هست، و فصل سوم هم در مقام جمع و توحید و مراتب توحیده که حالا انشالله میرسیم. الاولو مقصد اول، حالا ما فصل عرض کردیم، نه سه مقصد چون هر کدوم باز فصولی داره، سه مقصد، حالا ما گفتیم سه فصل. الاول مقصد مقدمه که در دو مطلبه که میاد، که اولیش اجزاء علم عرفانه یعنی موضوع و مبادی و مسائل، و دومیش هم اصطلاحات عرفانی است. البته نه همه اصطلاحات، بعضی از اصطلاحات شد. الاول فی اصول علوم هذه الطائفه، مقصد اول در مبانی عرفانی است، در اصول و ریشه های علوم این طایفه عرفا، مبانی عرفانی. و ثانی فی طریق الوصول الى اصل الاصول، مقصد دوم در راه وصول به خداوند که اصل الاصول، اصل همه اصل هاست. و ثالث فی الجمع و توحید و مراتبه ما، سومی مقصد سومم در جمع و توحید و مراتب جمع و توحید، جمع مقام جمع و مقام واحدیته، تا حالا انشالله برسیم. و فی کل منها فصول تکون مقدمات لمعانیها و محققات لمغانیها و مبینات لبیانها، در هر کدوم از این مقاصد باز فصولی است که اون فصول بله مکون مقدماتی است، تشکیل میشه از مقدماتی برای معانی اون مقاصد و مکون محققاتی است که محقق میکنه، محققاتی است لمغانی ها. مغانی جمع مغنا، مغنا یعنی آنجا که فرود آیم، این یه معناشه. جای و منزل که بدان اهل آن بی‌نیاز و غنی گردن، این که مغنا میگن یعنی یه جایی و یه منزلی که وقتی اونجا فرود میان دیگه به اون منزل، اهل اون منزل بی نیاز و غنی میشن. و محققات لمغانی ها و مبینات لبیان ها، و مبین بیان اون مقاصد. بعدم همونطور که جلسه قبل عرض کردم، خلاصه اینجا یه لقبهایی برای قیاس الدین محمد وزیر همدانی آخرین ایلخانیان که هنر دوست بوده و علم دوست بوده و به اهل هنر و علما توجه می کرده، ایشون حالا یه القابی هم برای او ذکر می کنن که در همون خطبه مقدمه شرح فصوص هم عرض کنم اصلا اونجا تقدیم می کنن اون شرح خودشون رو به این وزیر. و جعلته مشرفا به القاب المختوم، من قرار میدم این شرح خودم رو خلاصه مشرفش میکنم، مزینش میکنم، خلاصه با لقبهای اون مختوم، سروری که مثلا ما خادمشیم، المولى الاعلم، الصاحب الاعظم، مالک لرقاب الامم، که خلاصه گردنهای همه امم خلاصه او مالکشه، مالک الرقاب هست، مختار سلاطین العرب و العجم، شمس سماء الوزاره و قمر افلاک صداره که همون وزارت صدارت، و ملجع الضعفاء و المساکین، پناه خلاصه فقرا و ضعفاست، ملاذ الفقراء فی العالمین، از همه جا خلاصه پناه میارن به این ملاذ اوناست، مجمع الاخلاق الملکیه، جامع اخلاق فرشته ایست، مظهر الالطاف الالهیه، ناشر لواء العدل، گستراننده پرچم عدل، باسط رحمه علی ذوی العلم و الفضل، دست رحمتش هم روی سر علماست، قیاس الملت و الحق و الدین، خلاصه کمک کننده ملت و حق و دین، معین الاسلام و المسلمین، یار اسلام و مسلمین، ادام الله و ظلال جلاله علی العالمین، سایه شوکتش بر سر عالمین باشه، و افاز سجال نواله علی العالمین، و خداوند بهره عطای او رو خلاصه حفاظه بکنه بر علما و علل عالمین و الجاهلین، بر علما و جاهلین، به حق محمد و آله و اصحابه اجمعین. المقدمتو و فیها فصلان، مقدمه درش دو فصله، الفصل الاولو فی موضوع هذا العلم و مبادیه و مسائله، که همون اجزاء علوم باشه، که هر علمی سه جز داره، میکنیم اجزاء علم عرفان چیه. و صلی الله علیه.